به یک بررسی عمیق و دقیق دیگه خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم بریم سراغ جدیدترین دستاورد گوگل، یعنی جینی 2. بر اساس منابعی که داریم قراره بفهمیم این هوش مصنوعی دقیقاً چیه، چطور کار می‌کنه و خب چرا اینقدر سر و صدا کرده. فقط برای چند لحظه فکرشو بکنید. شما ایده یه بازی که تو ذهنتون رو توصیف میکنید و چند ثانیه بعد یه نسخه قابل بازی ازش تحویل میگیرید. این دقیقا همون وعده یه که جینی دو میده. بیایید با هم این موضوع رو باز کنیم و ببینیم چقدر به این آینده هیجان انگیز نزدیک شدیم.
و این وعده اونقدر بزرگه که به نظرم درک تفاوتهای اصلیش خیلی مهمه، چون خیلی راحت میشه اون رو با چیزهای دیگه‌ای که تا حالا دیدیم اشتباه گرفت.
دقیقاً. از همینجا شروع کنیم. خیلی ها وقتی اسم جینی دو رو میشنون، ناخودآگاه یاد سورای اوپن ای آی میفتن. منابع هم خیلی تاکید دارن که این اولین تصور غلطیه که باید درست بشه. سورا ویدیوهای فوق‌العاده‌ای میسازه. شکی درش نیست. ولی خروجی نهاییش یه فایل ویدئوییه. شما فقط میتونید تماشاش کنید. ویباست. ولی شما یه تماشاچی هستید.
بله، و اینجاست که خط جدا کننده کشیده میشه. ببینید، چیزی که جینی تو خلق میکنه یک ویدیو نیست، بلکه یک محیط تعاملیه. خود گوگل بهش میگه مدل جهانی یا ورلد مدل. این یه تفاوت خیلی اساسیه. وقتی جینی تو خروجی میده، شما یک فایل MP4 دریافت نمی کنید که پخشش کنید.
سب کن ببینم، یعنی خروجیش یه فایل ویدیویی نیست، یه برنامه قابل اجراست، یه فایل اگزیکیوتیبل که من میتونم بازش کنم؟
دقیقا همینه. شما یه فایل اجرایی تحویل میگیرید. میتونید یه کنترلر بردارید، دکمه پرش رو فشار بدید و اون کاراکتری که تو اون دنیاست واقعا میپره. این یه ویدیوی از پیش ساخته شده نیست. هوش مصنوعی داره فریم های بعدی رو بر اساس دستورات شما به صورت زنده پیش بینی و رندر میکنه، منتظر شماست. گوگل به این تکنولوژی میگه تولید ویدیوی قابل کنترل با عمل.
البته اگه بخوایم منصف باشیم، سورا و جینی تو دارن دو تا مسئله کاملا متفاوت رو حل میکنن، درسته؟ یعنی مقایسهشون یه جورایی مثل مقایسه ابزار فیلمسازی با ابزار بازیسازیه. هدفاشون فرق داره.
کاملا درسته. این نقد کاملا منصفانه ایه. سورا داره سعی میکنه بهترین ابزار داستانگویی بصری رو بسازه، در حالی که جینی تو داره تلاش میکنه پایه‌های یک دنیای شبیه سازی شده و تعاملی رو بسازه. اما خب چون هر دو خروجی بصری دارن، مردم به اشتباه در یک دسته قرارشون میدن. درک این تفاوت کلید فهمیدن اهمیت واقعی جینی تو هست.
پس ما دیگه فقط مصرف کننده یه محصول نهایی نیستیم. ما در همون لحظه بخشی از فرایند خلق اون دنیا میشیم. این واقعا ذهن منو منفجر میکنه. یاد نسخه اول جینی میفتم که سال 2024 معرفی شد. اون موقع فقط میتونست بازی‌های دو بعدی ساده بسازه. یه چیزی تو مایه‌های سوپر ماریو. ولی جهشی که به جینی تو کرده باور نکردنیه.
اون جهش از دو بعد به سه بعد نتیجه مستقیم داده‌های آموزشیه. منابع میگن این مدل روی بیش از 800 هزار ساعت ویدیوی گیم پلی از بازی‌های مدرن و سه بعدی آموزش دیده. این حجم از داده بهش اجازه داده که یه درک عمیق و میشه گفت شهودی از فضا، عمق و پرسپکتیو سه‌بعدی پیدا کنه.
و دمویی که نمایش دادن این موضوع رو به بهترین شکل نشون میده. اونجایی که کاربر عکسی از یک قلعه قرون وسطایی رو بهش میده، جینی تو نه تنها نمای بیرونی قلعه رو به یه محیط سه‌بعدی تبدیل میکنه، بلکه وقتی کاربر کاراکتر رو به سمت دروازه حرکت میده، یه اتفاق شگفت انگیز میفته. هوش مصنوعی شروع میکنه به تولید کردن محیط داخلی قلعه به صورت آنی.
و این نکته خیلی مهمه. هیچ صفحه بارگذاری یا لودینگ اسکرین در کار نیست. دنیا جلوی چشم شما و بر اساس مسیر حرکت شما ساخته میشه.
من به عنوان کسی که تمام عمرش بازی کرده، رویای یه دنیای بدون لودینگ اسکرین رو همیشه داشتم. اینکه بشه از یه محیط باز وارد یه ساختمون شد و همه چیز یک پارچه باشه. این همیشه هدف نهایی بازیسازها بوده.
و این تجربه با مشخصات فنی خیلی خوبی هم پشتیبانی میشه. نرخ فریم تو نسخه اول فقط 5 فریم بر ثانیه بود که خب خیلی بریده به نظر می رسید. اما جینی دو الان داره با 60 فریم بر ثانیه روی سرورهای ابری اجرا میشه که این خب استاندارد بازی‌های مدرنه. اما نکته‌ای که به نظر من از این هم شگفت‌انگیزتره درک مدل از فیزیکه. تو همون دمو اگه به یه کوزه ضربه بزنید میشکنه.
خب این شاید به نظر ساده بیاد. خیلی از بازی این ویژگی رو دارن دیگه.
درسته، ولی نکته جالبش اینجاست که هیچ کس برای جینیدو کد نویسی نکرده که کوزه با ضربه میشکند. هیچ خط کدی برای تعریف فیزیک شکنندگی یا جاذبه وجود نداره. این مدل مفهوم فیزیک رو فقط با تماشای اون 800 هزار ساعت ویدیو یاد گرفته. یعنی انقدر بازی دیده که تو شخصیت ها به کوزه ها ضربه زدن و کوزه ها شکستن که حالا این قانون رو به عنوان بخشی از دنیای مجازی درونی کرده. این یه سطح کاملا جدید از درک محیطیه.
باور نکردنیه. پس این مدل دنیا رو هم به صورت بصری و هم فیزیکی درک میکنه. اما در مورد درک کردن ما چطور؟ بر اساس منابع، پیشرفت واقعی جاییه که این مدل میتونه تخیل ما، یعنی کلمات ما رو به اون دنیا ترجمه کنه. این ما رو به قدرتمندترین ویژگیش میرسونه.
بله، قابلیت تبدیل متن به بازی یا text to game. اینجا نقطه‌ای که دیگه نیازی به مهارت‌های فنی مثل طراحی مدل سه‌بعدی یا کدنویسی ندارید. تنها چیزی که نیاز دارید تخیله.
بیایید به مثالی که خود گوگل تو دمو نشون داد نگاه کنیم. دستوری که کاربر تایپ کرد این بود: یک بازی ترسناک بقا در یک سفینه فضایی متروکه بساز با نورپردازی واقع‌گرایانه و دید اول شخص. و نتیجه در کمتر از 40 ثانیه شما توی راهروهای تاریک سفینه فضایی هستید با نورهای چشمک زن. بعد کاربر تایپ میکنه زامبی اضافه کن و ناگهان چند تا زامبی تو راهرو ظاهر میشن و به سمت شما میان. این دیگه علمی تخیلی نیست.
یول داره. حالا به صورت بالقوه یک بازیساز هم هست. این یه سوال مهم رو برای شما به عنوان شنونده مطرح میکنه. آیا این دموکراسی سازی صنعت گیمه؟
یا اینکه این دروازه به سمت اقیانوسی از محتوای بیکیفیت، مثل اتفاقی که برای فروشگاه‌های بازی مثل استیم افتاد و پر شد از بازی‌هایی که با اسست‌های آماده ساخته شده بودن، یعنی با یه سونامی از بازی‌های ساخته شده با هوش مصنوعی روبرو میشیم؟
این نگرانی کاملا بجاست. هر ابزار قدرتمندی که موانع ورود رو کم می‌کنه، هم پتانسیل خلاقیت بی‌نظیر رو داره و هم تولید انبوه محتوای ضعیف. جواب این سوال بستگی به این داره که چطور از این ابزار استفاده بشه. اما چیزی که مسلمه اینه که دیگه نمیشه گفت من ایده دارم ولی بلد نیستم بازی بسازم. این بهانه داره از بین میره.
خب این جادو چطور کار میکنه؟ ترانسفورمر فضایی زمانی؟ این اسم بوش من مثل چیزی میاد که از یه فیلم علمی تخیلی در اومده. میشه این رو برای ما بازش کنی؟
حتماً. بذارید سادش کنم. مدل‌های زبانی بزرگ مثل چت جی پی تی در درک توالی کلمات عالی هستند، درسته؟ اما جینی دو باید 3 چیز رو همزمان درک کنه: فضا یعنی اشیا کجان، زمان یعنی فریم بعدی چی میشه، و مهمتر از همه عمل یعنی دستور کاربر، مثلا فشردن دکمه پرش چه تأثیری روی فضا و زمان میذاره. این معماری فضای زمان به طور خاص برای درک این رابطه سگانه طراحی شده.
پس فقط الگوهای یه تصویر رو تشخیص نمیده، بلکه عواقب یه عمل رو درک میکنه.
دقیقاً. و برای آموزش چنین مدل پیچیده‌ای به سخت افزار فوق‌العاده قدرتمندی نیازه. گوگل اعلام کرده که از نسل جدید پردازنده‌های تنسور خودش، یعنی TPU V6P، برای این کار استفاده کرده. اینا واقعاً هیولاهای محاسباتی هستن. با این سخت افزار اونا مدلی با پارامترهای عظیم ساختن. منابع میگن گوگل عدد دقیق رو نگفته، ولی شایعات به چیزی حدود 500 میلیارد پارامتر اشاره دارند. این شبکه عصبی غول‌پیکر فقط یک چیز رو یاد گرفته: اینکه اقدامات چه تأثیری روی تصویر دارن. مثلا فهمیده که اگه کاربر دکمه راست رو فشار بده، ماشین باید به راست بپیچه و افق باید به سمت چپ حرکت کنه. این درک شهودی از علت و معلول تو دنیای دیجیتال هستی اصلی جینی تو هست.
خب، با این همه قدرت طبیعیه که یه سوال بزرگ تو ذهن همه شکل بگیره. سوالی که طبق منابع ما شبکه‌های اجتماعی رو منفجر کرده. آیا توسعه دهنده‌های بازی و موتورهایی مثل یونیتی و آنریل انجین باید نگران آینده شغلیشون باشن؟
این سوال خیلی مهمه و پاسخ کارشناسان بر اساس منابعی که داریم یک هنوز نه قاطع. دلیلش اینه که جینی دو در حال حاضر فاقد یک عنصر حیاتیه، منطق بازی یا گیم لاجیک، یعنی نمیتونه قوانین پیچیده و سیستم‌های انتزاعی رو مدیریت کنه. مثلا نمیتونه یه سیستم مدیریت آیتم برای بازی نقش‌آفرینی طراحی کنه یا یه داستان شاخه‌دار با دیالوگ‌های عمیق بسازه. کاری که جینی دو میکنه خلق تصویر تعاملی است، نه یک بازی کامل.
پس بیشتر شبیه به ساختن یک زمین بازی یا یک صحنه نمایش میمونه، ولی هنوز به یک کارگردان نیاز داره تا بازی رو تعریف کنه.
تشبیه بسیار خوبیه. در حال حاضر کاربرد اصلیش به عنوان یک ابزار ساخت نمونه اولیه سری یا رپید پروتوتایپینگ بی‌نظیره. تصور کنید یک طراح مرحله یه ایده جالب تو ذهنش داره.
یعنی به جای اینکه روزها وقت بذاره تا یه نسخه اولیه از اون مرحله رو توی موتور آنریل بسازه، فقط برای اینکه ببینه حس و حالش درسته یا نه.
دقیقاً. میتونه ایدهش رو تو چند جمله برای جینی تو توصیف کنه. 30 ثانیه بعد یه نسخه قابل بازی تحویل بگیره، توش راه بره، مقیاس‌ها رو چک کنه و فوراً تصمیم بگیره که آیا این ایده پتانسیل داره یا نه. این چرخه خلاقیت رو از چند روز به چند دقیقه کاهش میده. پس فعلاً یک دستیار خلبان فوق‌العاده قوی تره، نه خود خلبان.
برای اینکه این موضوع برای شما ملموس‌تر بشه، بیایید به یه تست عملی نگاه کنیم که توی یکی از منابع بهش اشاره شده. تیمی که به نسخه بتای جینی 2 دسترسی داشته، یه دستور خیلی خاص و البته محلی رو امتحان کرده. یک بازی مسابقتی در خیابان‌های تهران، سبک سایبرپانک با ماشین پراید پرنده.
یک دستور عالی برای به چالش کشیدن هوش مصنوعی. ترکیبی از یه مکان واقعی، یه سبک هنری مشخص و یه مفهوم فانتزی.
پروگرام‌های تبلیغاتی تزیین شده بود. خیابان‌ها خیس بودن و ماشین‌ها پرواز می‌کردند. ماشینی که برای کاربر ساخته بود کاملاً شبیه پراید نبود، ولی یه چیزی بود بین پراید هاچبک و تسلا سایبر تراک که پرواز می‌کرد. یه ترکیب عجیب ولی قابل تشخیص.
و تحلیل این نتیجه خیلی جالبه. منبع اشاره می‌کنه که فیزیک برخوردها کمی باگ داشته که طبیعیه. اما نکته مهم اینه که هوش مصنوعی تونسته مفاهیم انتزاعی مثل تهران، سبک سایبرپانک و پراید پرنده رو با هم ترکیب کنه و به یک محیط قابل بازی تبدیلش کنه.
اینکه تونسته تهران رو بازسازی کنه در مورد داده‌های آموزشیش به ما چی میگه؟ یعنی روی یه مجموعه داده جهانی آموزش دیده که شامل اطلاعات بصری از کشورهای غیر غربی هم میشه؟
این سوال بسیار مهمیه. این نشون میده که مجموعه داده‌های گوگل فراتر از محتوای صرفاً آمریکایی یا اروپاییه. این مدل احتمالاً با دیدن میلیون‌ها عکس و ویدیو از سراسر اینترنت یک بازنمایی ذهنی از تهران ساخته. پیامدش اینه که ابزارهای خلاقانه آینده پتانسیل این رو دارن که به مراتب جهانی‌تر باشن و به فرهنگ‌های مختلف اجازه بدن داستان‌های خودشون رو روایت کنن.
خب بیایید همه اینا رو جمع‌بندی کنیم. اگه بخوایم نکات کلیدی رو بگیم، اول جینی دو دنیا می‌سازه نه ویدیو، خروجیش تعاملیه. دوم فیزیک دنیا رو کدنویسی نمی‌کنه، بلکه با تماشا کردن یاد می‌گیره. و سوم فعلا جایگزین بازی‌سازا نیست، بلکه یک دستیار فوق‌العاده قوی‌تره برای نمونه‌سازی سریع.
بله، و همه اینها به یک مفهوم بزرگتر اشاره داره. ما داریم وارد دوران از رویا تا بازی یا Dream to Play میشیم. آینده ای رو تصور کنید که در اون بازی ها دانلود نمیشن، بلکه در لحظه و بر اساس سلیقه شما تولید میشن. شاید کنسول های نسل های آینده دیگه فروشگاه دیجیتال نداشته باشن. شاید فقط یه صفحه خالی باشن که از شما میپرسه امروز دوست داری چه چیزی بازی کنی؟ و شما توصیفش میکنید و همون لحظه اون رو براتون میسازه.
این چشمانداز هم هیجان انگیزه و هم خب کمی ترسناک. و طبق اعلام گوگل این آینده خیلی هم دور نیست.
منبع ما میگه نسخه عمومی جینی 2 قرار اوایل سال 2026 برای توسعه دهنده ها و اواسط همون سال برای عموم عرضه بشه. پس تا کمتر از 2 سال دیگه خودمون میتونیم این دنیاها رو خلق کنیم و این ما رو به یک فکر نهایی برای شما میرسونه.
دقیقاً. این هوش مصنوعی فیزیک و تعاملات جهان رو با تماشای ویدیوهایی یاد گرفت که همشون ساخت دست بشر بودن، از بازیهای ما، از دنیاهایی که ما طراحی کردیم. حالا این سوال رو براتون باقی میگذاریم تا بهش فکر کنید. چه اتفاقی میفته وقتی این مدل‌ها شروع به یادگیری از میلیون‌ها دنیای جدیدی کنند که خودشون و کاربرانشون با استفاده از همین ابزار خلق خواهند کرد؟ چه نوع خلاقیت یا حتی چه فیزیک دیجیتال عجیبی ممکن است از یک هوش مصنوعی پدیدار شود که در یک چرخه بازخورد بیپایان از مخلوقات خودش یاد می‌گیرد؟